رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلامی دوباره به شنوندگان ارجمند و سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی. نشر جنبسته مجله بامدادی رو از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان من سفرگل عالمی معرفی میکنم
و من سید قاسمی خیانپور یک ساعت آینده مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. صبح شما بخیر. امروز دوشنبه 3 آگوست 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بامداد است و در شهر دوشنبه 8 سحر.
و این نشر مجله بامدادی رو هم با اخبار تازه جهان شروع میکنیم.
بله، بارک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت که سطح خشونت در عراق پایین میرود و او مطمئن است که احزاب سیاسی این کشور اختلاف نظر را از بین برده حکومت ائتلافی تاسیس میکنند. اظهارات اوباما در این باره در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC نیوز قبل از سخنرانیش آید به خروج نیروهای آمریکایی و ختم عملیات نظامی در عراق پخش شد. در این صحبت رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به آمار رسمی اظهار نمود که روند پایین روی خشونت در عراق به نظر می رسد و نیروهای امنیتی عراق طوری که کاخ سفید انتظار داشت عمل می کنند. در رابطه با بحران سیاسی تاسیس حکومت نو در عراق گفت که این برای هر یک دموکرات جوان یک روند طبیعی است و او مطمئن است که در نهایت کار حکومت ائتلافی تاسیس خواهد شد. اوایل ماه ایالات متحده نیروهای نظامی خود را از عراق بیرون کرد و این حال در این کشور 50,000 افسر و سرباز باقی ماندند که با تمرین حربیان عراقی مشغول خواهند شد.
بر اثر زد و خورد مسلحانی مخالف حکومت و نیروهای انتظامی جمهوری چچنستان در کنار دهه سنتاروی 12 آشوبگر و 5 کارمند میلیسه به هلاکت رسیدند. گفته می شود که صبح روز یکشنبه تقریبا 30 آشوبگر به این دهه که زادگاه رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیروف می باشد حمله کردند. به اطلاع خبرگزاری ریا نوستی در این زد و خورد همچنین 17 کارمند میلیسه و 7 ساکن آسایشته مجروح شدند. در همین حال به اطلاع سامانه کافکاز سنتر در حمله به دهه سنتروی 60 مسلح گروه های مهران، زاوربیک و عبدالرحمن حمله کردند. در زد و خوردها نوشته است کافکاز سنتر تقریبا 15 نفر از جانبداران قادیروف کشته شدند. چند ماشین نظامی با آتش کشیده شد و آشوبگران مقداری بزرگ سلاح را با خود بردند.
در ولایت سند واقع در جنوب پاکستان نجات بخشان همراه با نظامیان تلاش دارند که از زیر آب ماندن شهری تحت جلوگیری کنند. با اطلاع مقامات محلی روند مستحکم سازی ساحل های ادامه دارد. ده ها هزار ساکنان شهر و اطرافیان به جای های امن کوچانیده شدند. در همین حال امینه بی بی یک ساکن محلی میگوید:
پانچ جان بچائے بچا بچائے آیا ہوں
ما مجبور شدیم آنقدر زود کوچ بندیم که حتی برای گرفتن سر و لباس فرصت نداشتیم. من به زور توانستم کودکانم و خودم را نجات دهم. اکنون کودکان قریب که اوریان می‌گردند. یکی فقط کرته دارد و دیگری فقط شیم. ما مواد غذا نداریم. آب، مادگاب و یک برزگاب ما را با خود برد.
جو کھائیں لان کو مال کو وہ میں کو ڈھگو تو سب پانی کھڑی ہو.
عذاب خیزی ها در پاکستان بیش از 17 میلیون نفر از جمله 4 میلیون ساکنان ولایت سند آسیب دیدند. آفت طبیعی منجر به هلاکت بیش از 1500 ساکن پاکستان شده است.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از تلاش‌های ساکنان نیو اورلانز برای احیای این شهری بر اثر طوفان کاترینا ضرر دیده ستایش کرد و گفت که کاخ سفید برای برقرار کردن نیو اورلانز کمک اضافی خواهد کرد. از این طوفان در 5 سال پیش تقریبا 2000 نفر به هلاکت رسیده، بیش از میلیون کس دیگر به سرپناه ماندند. باراک اوباما روز یکشنبه وارد نیو اورلانز شده و در مرکز آن دیدن کرد و در دانشگاه این شهر سخنرانی نمود. عین حال همزمان با احیای شهر ساختمان انشاءات های حفاظتی در ساحل های خلیج مکزیک ادامه دارد. سال 2005 بر اثر طوفان کاترینا 80% شهر نیو اورلانز زیر آب مانده بود.
و در هنگ کنگ هزاران نفر در کنار بنای سفارت فیلیپین جمع آمده علیه عملیات ناکام نجات گروگان ها در شهر مانیلا اعتراض کردند. راست یک هفته پیش یک کارمند سابق پلیس مانیلا 25 مسافری اتوبوس را که سیاحان از هنگ کنگ بودند گروگان گرفت و طلب کرد که او را دوباره در مقامش برقرار کنند. در عملیات نجات گروگان ها 8 سیاح از هنگ کنگ به هلاکت رسیدند، 7 سیاح دیگر مجروح شدند. آدم ربا رونالدو مندوزا نیز از تیر پلیس کشته شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوب شنوندگان، ارجمند نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیلات برخی از این خبرها ما شما را در ادامه مجله خبری آشنا خواهیم کرد. و از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان شما می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آگاه شوید.
cw.azadi.org و یا cw.azadi.tj نشانی سامانه ماست و در آن نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و خب سفرگل، قبل از اون که با ادامه برنامه برویم بهتر می بود اگر شنوندگان ارجمند را با وضع هوایی کشور آشنا میکردیم. مرکز هواشناسی تاجیکستان درباره وضع هوایی پایتخت و مناطق گوناگون کشور چی پیشگویی ها کرده است؟
بله سید قاسم، هرچند تابستان طبق تقویم به آخر می رسد و تا فرارسی تیر ماه دو روز دیگر باقی مانده است، هوای شهر دوشنبه و اکثر مناطق تاجیکستان هنوز هم تفسان است. مرکز هواشناسی تاجیکستان خبر می دهد که امروز در پایتخت حرارت هوا تا 35-36 درجه خواهد رسید. در ولایت ختلان هوا باز هم گرمتر می شود و حرارت تا به 38-39 درجه می رسد. در ولایت سوخت که معمولاً سلقین است، امروز 36-37 درجه گرم خواهد شد. در منطقه بدخشان نیز هوای گرم و کم ابر باقی مانده، حرارت تا 26-27 درجه بالا می رود. در نواحی اطراف پایتخت باشد از 34 تا 36 درجه گرم خواهد شد.
تشکر سفرگل، با پیشگویی ها درباره وضع هوایی تاجیکستان هم آشنا شدیم و اکنون شنوندگان ارجمند چشم انداز به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. ندیدم، نشنیدم، نمیدانم. ماموریت فرودگاه دمدی دوای شهر مسکو از یک ماه مال و پول مسافران تاجیک خبر ندارد.
5 سال بعد از کاترینا، بنیاد نیو اورلانز شهری بر اثر طوفان ضرر دیده با کندی ادامه دارد.
و فرار پر اسرار از محبه سالهای تا هنوز بی جواب در مورد پر سر و صدا ترین حادثه سالهای اخیر در تاجیکستان. سرخط چند گزارشی بود که در مجله خبری تقدیمتان خواهد شد و ما در کلبار ما دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما برابر می شوید. و مجله خبری را از موضوع واکنش ماموریت فرودگاه بین المللی دمدی دوای شهر مسکو با شکایت مسافران و مقامات فرودگاه شهری دوشنبه شروع می کنیم. در نامه رسمی فرودگاهی دمدی دوا آمده است که ماموریت این فرودگاه درباره سرقت مال و اموال و پول مسافران اطلاعی ندارد و مسئولیت بدون آسیب رساندن بار و مال و کالا بر دوش شرکت های هواپیمایی است.
طوری قبلا خبر داده بوده مسافران تاجیک از آن شکوه کردند که جامدان و بسته هایشان در فرودگاه دمدی دوای مسکو تخریب و از داخل آنها مال و متاع گرانبها و پول دزدیده می شود. ضمناً یک گروه ویژه فرودگاه بین المللی شهری دوشنبه هم ضمن برگزاری یک تحقیق گسترده به خلاصه رسیده بود که سرقت مال و اموال مسافران هواپیماهای تاجیکستان در فرودگاه دمدی دوای مسکو صورت می گیرد. موضوع را خبرنگاری ما در شهری دوشنبه فرهاد میلاد پیگیری کرده است.
فرودگاه بین المللی دمدی دوای مسکو از ادعای فرودگاه بین المللی دوشنبه در مورد تخریب جامدان و سرقت مبلغ و اموال و جواهرات از بقاچ مسافران در خط سیرهای مسکو دوشنبه اظهار بی اطلاعاتی میکند. یلینا گالانوا سخنگوی شرکت در پاسخ رسمی به سوالهای رادیو آزادی نوشته است که در این مورد رسما فرودگاه از تاجیک ایر یا سامان ایر تا به حال شکایت دسترس نکرده است. خانم گالانوا می نویسد طبق قانونگذاری روسیه به گمشوی و نارسایی اموال و نیز تخریب بغاج مسافران که برای انتقال سپاریده می شوند خود شرکت هوایی جوابگو است. محمد یوسف شادیف سخنگوی فرودگاه بین المللی دوشنبه گفت موارد تخریب جامدان ها و دزدی مبلغ و اموال از بغاج مسافران در هواپیماهای شرکت تاجیک ایر رخ داده است.
پس از واقع شدن از حادثه باید به فرودگاه دمدید مراجعه میکردن و متاسفانه این کار صورت نگرفته است. چرا مراجعه نکردن؟ با فرودگاه دمدید و اکنون نمیدونم خود تاجیکر باید جواب گوید.
اما نظیره دولت و مسئول مطبوعاتی شرکت تاجیک ایر میگوید سبب تاخیر مرحله آماده کردن اسناد در شرکت است و افزود یک مکتوب شکایتی و در زمینه شکایت های مسافران آماده می شود که طبیعی است به فرودگاه دمدید و فرستاده خواهد شد. در مورد دسترسی نمایندگان تاجیک ایر به بغاج مسافران خانم دولت و گفت این کار در دمدید و امکان ندارد زیرا خدمات امنیتی فرودگاه آنها را بدون از نظر گذرانی تاجیک ایر به هواپیما انتقال می دهند. در پاسخ فرودگاه دمدید و به این نکته روشنی انداخته نشده است. همچنین به دعوای فرودگاه بین المللی دوشنبه در مورد آن که هنگام رئیس های مسکو دوشنبه نیروهای امنیتی روسیه تمرین ها برگزار میکنند. مقامات فرودگاه گفته بودند که این کار فقط هنگام رئیس های مسکو دوشنبه صورت میگیرد. برای روشنی انداختن به این نکته ها ما با مرکز مطبوعاتی فرودگاه دمدید و در تماس شدیم. ورونیکا کوزنتسوا مسئول این مرکز گفت به دلیل در رخصتی بودن سخنگوی فرودگاه هیچ کس حق صحبت ندارد. سر و صداها درباره تخریب جامدان ها و دزدی مبلغ و اموال بغاج مسافران خط سیر مسکو دوشنبه بعد از آن شروع شد که یک گروه ویژه فرودگاه بین المللی دوشنبه در پی تحقیق بغاج های مسافران این موارد را آشکار کرد. از 10 روز بررسی در تاریخ 16، 20 و 24 آوگوست سال روان در رئیس شبانه مسکو دوشنبه حوادث تخریب جامدان ها و دزدی مبلغ و اموال بغاج مسافران آشکار شده است که به تأیید گروه در فرودگاه دمدید و صورت گرفته است. اما در پاسخ رسمی فرودگاه دمدید و آمده است که کسی از مسافران رئیس های انجام شده در این روزها درباره گم شدن اموال بغاجشان و قیمت آنها شکایت نکرده است. در همین حال مدولی اسکندروف مسافر رئیس 628 از 20 آوگوست سال روان که $600 آمریکایی اش را بودند میگوید کارمندان فرودگاه دوشنبه شکایت او و دیگران را شنیدند و ثبت کردند و افزود هر کاری که کنند آنها میکنند. خود او امکان شکایت کردن را ندارد زیرا برای این همه مبلغ ضرور است.
امیرم انم خیلی فکر کرده سم تو امیز روز را میگم که بو راو مسول ما نه فالخور راو دوشنبه و هم قسم دیگر از خود میکنم با ایجاش را میدارم سوم را از خود میکنم انمی با رابا اینا ما اندیم اما شل دیگر نمیدونم چی خیل کنیم.
مدولی بر این است که این قضیه میان رهبران فرودگاه ها حل شود و میگوید راضی است از بحر $600 گذرد به شرط که دیگر این قانون شکنی ها در فرودگاه ها تکرار نشوند. ضمناً قبل از این شعبه کارهای داخلی فرودگاه بین المللی دوشنبه اعلام داشته بود که قضیه را با شعبه مذکور فرودگاه دمدید و مشترک تحقیق میکند و برای این هیئت را به مسکو خواهد فرستاد. فرهاد میلاد رادیو آزادی دوشنبه.
ازور به اطلاعی معمولیت فرودگاهی دمدید و شهر مسکو و سرقت مال و کالا و پول مسافران تاجیک در هواپیماهایی که به شهر دوشنبه پرواز میکنند.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. 5 سال پیش طوفانی خرابی آوری کاترینا یک شهری آمریکایی را قریب که پورا خراب کرد. بر اثر این آفت طبیعی دست کم 2000 ساکن شهر نیو اورلینز به هلاکت رسیده، هزاران نفر دیگر از منزل زیست محروم شدند. شهر نیو اورلینز در کناری خلیج مکزیکا جایگیر است و سال 2005 70% این شهر زیر آب مانده بود.
این یکی از پرقربانی ترین فاجعه در سالهای اخیر در امریکا محسوب می شود. اخیرا مردم این شهر در یک مراسم کاترینا را به خاک سپردند. مراسمی به اصطلاح دفن طوفان به چه خاطر برگزار شد؟ از خبرنگارمون در شهر نیویورک لطیفی می شنویم.
از طوفان فلاکتبار کاترینا در ایالات متحده امریکا 5 سال سپری شد. در نتیجه این آفت طبیعی شهر نیو اورلینز واقع در خلیج مکزیک قریب که کلان تخریب و دست کم 2000 نفر کشته شدند، بیش از 2 میلیون نفر دیگر به خانمان ماندند. انتظار می رود که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در دانشگاهی به نام خاویر شهر نیو اورلینز سخنرانی کرده علاقمندیش را برای انجام احیای شهر خراب شده اظهار نماید. 29 آگوست سال 2005 بر اثر طوفان شدید بیش از 80% شهر زیر آب مانده، تقریبا 70% بناهای آن آسیب دید. با گذشت 5 سال احیای شهر با کندی جریان دارد. علاوه بر این منطقه با فاجعه دیگر، بزرگترین ریزش نفت به آبهای خلیج در تاریخ ایالات متحده روبرو شده است. عملیات تصفیه ساحل ایالت لوئیزیانا از باقی مانده های ریزش نفت تا حال به اتمام نرسیده است. بعد از ترکش در ایستگاه استخراج نفت شرکت بریتیش پترولیوم ماه اپریل سال جاری، با آبهای خلیج مکزیک میلیون ها بشکه نفت ریخت. فعلا شماره اهالی نیو اورلینز 350 هزار نفر را تشکیل می دهد که این نزدیک به 80% اهالی قبل از کاترینا است. در بعضی منطقه های شهر بسیار منزل ها خالی باقی می ماند. صدها ساکنان محلی رسم رمزی دفن طوفان کاترینا را 28 آگوست برگزار کردند. در کلیسای سنت برنار کوریشی کناری نیو اورلینز آنها با تابوت طوفان نامه‌های خود را می‌پرتافتند. سازماندهندگان این مراسم میگویند که با خاک سپردن کاترینا با قربانی‌های آن یک نوع احساس سبکی خواهد آورد. اسقف کلیسای شهر نیو اورلینز گریگوری آلمونت در رسم دفن رمزی طوفان گفت:
I'm sure like you I have been present for many funerals. But I must say that today was the first time.
من مطمئنم که مثل شما در مراسم‌های زیادی دفن شرکت نمودم، اما باید به شما بگویم که امروز بار اول هنگامی که تابوت رو میپوشاندند، بعضی ها این رو با کفکوبی استقبال نمودند. معمولا حتی اگر شخص مرحوم انسان خوب نبود، هنگامی پوشانیدن تابوت کسی کفکوبی نمیکند، اما امروز این رخ داد و من باید بگویم که این کفکوبی مناسب بود. وارن مینتر یک ساکن محلی گفت که دفن رمزی به شفای جامعه مساعدت کرده است. این مراسم چیزی را گویا که در گذشته می گذارد. شما هیچ وقت نمی توانید کاترینا را به خاک سپارید و شما همیشه درباره آن خاطره ها خواهید داشت، اما این رسم با یک خورده فرونشانی درد آن کمک می کند. حادثه های زیاد رخ داد. هر کسی از حضور داشتگان داستان خود را دارد و نه هر یکی این داستان را می شود قصه کرد. کاترینا یک از شدیدترین و فلاکتبارترین طوفان های دریایی در تاریخ ایالات متحده به اقتصاد کشور بیش از 800 میلیارد دلار ضرر مالی رساند. در نتیجه آفت طبیعی و از کار ماندن سیستم دفاع شهر از طوفان ها اکثریت قلمرو نیو اورلینز زیر آب مانده بود. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
یادبود قربانیان طوفان خرابی آور کاترینا در نیو اورلینز و مراسمی به اصطلاح دفن این طوفان در این شهر. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور میشیم که شما این و دیگر مطالب مجله خبری را از سامانه اینترنتی ما هم میتوانید پیدا و مطالعه کنید. www.azadi.org و یا www.azadi.tj این نشانی های سامانه اینترنتی ماست. خوب، حالا با هم یک پاره ترانه میشنویم و سپس شما را با سرخط گزارش های بعدی مجله خبری آشنا خواهیم کرد.
باشم که درای بدرم شش تا باشم که درای بدرم سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرم مثل گل خیمه زنی گردی سرو سنما 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 ششتا باشم که درای بدنو شانمه زنی کاکلتا تا شانه بشانمه زنی کاکلتا تا نم نمی آب میکنی سنبولتا دریای حلاوت زی من میگذرد دریای حلاوت زی من میگذرد کوتا نکند خدا بهاری گلتا کوتا نکند خدا بهاری گلتا ششتا باشم که درائی بدرو ششتا باشم که درائی بدرو سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرو مثل گل خیمه زنی گرد سرو سنما 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 سنما
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره های یمال و هادبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های cw.azadi.tj و یا cw.azadi.org قابل دریافت است و حالا سرخط چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. فرار پر اسرار از محبس سوالهای هنوز به جواب در مورد پر سر و صدا ترین حادثه سالهای اخیر در تاجیکستان.
از وکیل دفاع کی دفاع میکند؟ جایگاه ادوکات یا وکیل دفاع در جامعه تاجیکستان.
و فریاد از قهر اثرها باستان شناسان در کنار شهر پنجکنت بنای باستانی با دیوارهای منقش را پیدا کردند. شما مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی برداشت داریم. امروز دوشنبه 3 آگوست سال 2010 میلادی است.
و اکنون از موضوعی که رسای یک هفته باز در سرخط اخبار در تاجیکستان قرار دارد و موضوع فرار 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان. طور اشاره کردیم با وجودی سفربر شدن همه نهادهای نظامی کشور مشخص کردن جای بود و باش این افراد میسر نشده است.
در همین حال سوالهای زیادی مربوط به این حادثه بدون پاسخ ماندند و البته سوالی اساسی این است که چگونه این افراد توانستند از مستحکمترین محبس تاجیکستان با آسانی و بدون تلفات فرار کنند. مقامات 3 نفر را سازماندهی همده فرار از محبس نامبر کردند و اما آنها این را چگونه آشکار نمودند و اگر مقامات این جزئیات را میدانند چرا از جزئیات دیگری واقعی نیز حرف نمیزنند تا از آوازه های گوناگون پیشگیری شود؟
بله سید قاسم، و سوالهای دیگر هم هست، از جمله چرا صدای تیرپرانی در بازداشتگاه را کسی در حوالی محبس و هم بازداشتگاه وزارت عدلیه که در همین حوالی جای دارد نشنیده است و یا به آن توجه نکرده است. همکار ما سلیم ایوبزاد در نشر نوبتی ویژه گفتار سیمای هفته تلاش کرده است بعضی از جزئیات پرسر و صدا ترین حادثه سالهای اخیر در تاجیکستان را آشکار و پیشکش شنوندگان ارجمند کند.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتار ویژه رادیوی آزادی. آزادی
اگر اظهارات مقامات رسمی تاجیکستان حقیقت داشته باشد، یکی از تشکیل کنندگان فرار بی سابقه زندانیان از بازداشتگاه دوشنبه، محبوس سابق گوانتانامو ابراهیم نصرالدینوف، دومی فرمانده نزدیک به میرزا زیای با لقب کوری ملیش حکمت الله عزیزوف و سومی زاده داغستان روسیه ماگومد احمدوف بودند. اما سوال از ده ها سوال بی جواب مربوط به قضیه این است که نقش تشکیل کنندگی این 3 نفر چگونه آشکار شده است و اگر مقامات این جزئیات را می دانند، چرا از جزئیات دیگری واقعا نیز حرف نمی زنند تا از آوازه های گوناگون و باور نکردنی پیشگیری کنند؟ اصلا خود رویداد باور نکردنی است و به همین سبب فرضیه های مختلفی را به میان آورده است. آن را معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان جنرال مایور قاسم جان غفاروف این گونه تصویر کرد.
روز 22 آگوست سال جاری ساعت 22:15 از طرف گروه محکوم شدگان که بعد قرار سود در محبسخانه پیشکی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان موقتا نگاه داشته می شدند، از خنوک نظری نظیر محبس استفاده نموده در اساس مسئلیت پیشکی با استفاده از زور یراق آتش فشان یک قسمت معینی محبسخانه را غصب کرده بار دیگر دست به جنایت سنگین زدند. آنها نظیر محبس کریموف نورمتقل سال تولد 1979 زاده نوی عینی ولایت سوق وحشیانه به قتل کرده و دو نظیر دیگر ضرر وزنین جسمانی رسانیدند.
در این نشست خبری جزئیات واقعه گفته و امکان به سوال و جواب با ژورنالیستان داده نشد. تنها نامی سه رهبری فرار ذکر گردید که به گفته جناب غفاروف 22 محبوس دیگر را با تهدید و زورآوری به ترک بازداشتگاه وادار کردند. آنها به مقدار نامعلوم سلاح و مهمات دسترسی یافته هنگام برآمدن از دروازه های محبس در یک درگیری 4 افسر و سرباز دیگر را به هلاکت رساندند. دیرتر یکی از ناظران زخمی شده در بیمارستان درگذشت، اما معلوم نشد در این درگیری کسی از فراریان زخمی شده است یا نه. همچنین دیرتر جزئیات بیشتری رو زد، از جمله 3 ساعت در داخل محبس باقی ماندن محبوسان پس از قتل ناظر و دسترسی به سلاح و سر و لباس حربی. پزشکان آسیب شناس میگویند هیچ یکی از 2 افسر و 4 سرباز کشته شده با کارد یا خنجر کشته نشده همگی زخمی تیر داشتند. پس آیا صدای تیر کسی را در حویلی محبس و هم بازداشتگاه وزارت عدلیه که نیز در همین حویلی موجود است متوجه نکرده است؟ چرا در طول 3 ساعت کسی از رهبران محبس از وضع آن آگاه نگشته است؟ حقوقدان تاجیک عبدالقیوم یوسفی که همچون وکیل بازداشت شدگان بارها از این محبس دیدن کرده است میگوید همیشه در صحنه آن چندین پاسبان بوده، شماره عمومی پاسبانان تنها در حلقه بیرونه به 20 نفر میرسید و از روی گفته زیر حمایت های او حجره های محبس کمیته امنیت 23 عدد بوده، در هر کدام آنها 2-3 نفر نگهداری میشدند. در دالان های داخل محبس و در بیرون آن به درازای دیوارها دوربین های ویدیویی دیدبانی موجودند. یوسفی میگوید اگر در حقیقت به گونه‌ای که نشریه های تاجیکستان نوشتند محبوس سابق گوانتانامو و سابقه دار جنگ در افغانستان ابراهیم نصرالدینوف اجازه گشت و گذار بدون بدرقه یا دیدبانی دریافت کرده باشد و هم او یکی از رهبران فرار دانسته شود، مقامات رهبری بازداشتگاه به اشتباهی بزرگی راه داده اند.
چنین آدم را در شرایط بی‌نظیری گشت و گذار آزاد در داخل محبسخانه موندن این علاقه خطاگی یکم است. دویم این نفر ها البته با محافظان نزدیک شده و باوری آنها در آمده اند از روی رسانه های خبری که با ما خبر می دهند. من حیران میمونم که نصیرالدین ابراهیم، من حیران میمونم که این نفر چطور شبانه در کامیرا در اتاق نگهداری نبوده بلکه در بیرون از محبس بوده است ساعت 10 شب.
سابقه دار رشته انتظامی تاجیکستان جنرال بازنشسته عبدالله حبیبوف نیز از سرچشمه های خود همین نکته را شنیده است.
یک نفر از همون محبوسانی کدامش نمیدونم بودن بفیرم با باوریم با چه درآمدگی است با اینا خدمت میکرده است و همه وقت اون از جواب میدادن از کامیرا میبرومده است این یا اون سپارش اینا را اجرا میکرده است. من همون نفر من تخمین میکنم که همون نفر سپارش گرفته است این فراری یه روز نه اینا نقشه کشیدگی هستن و یا خیلی آدمای آماده هستن برای کار و نقشه کشیدگی هستن چندین وقت پیش مثال میگیریم و اینا آساسته آماده کردن.
برخی از کارشناسان بر اینن که چنین عملیات شبیه به فیلم های ماجرایی هالیوودی در محبس دوشنبه نمیتوانست به کمک از بیرون محبس به وقوع پیوندد. در اظهارات معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته شد که چندی از 25 محبوس فراری شهروند روسیه و افغانستانند. روزهای بعد کمیته امنیت به این اطلاع چیز نافزود. اطلاع دهی قطره‌ای از طرف این منبع و اشاره به طبیعت فراملی واقعه یک جا با اعلان احتمال درخواست کمک از کشورهای دیگر در این اظهارات زمینه را با وجود آورد که بسیاری از نشریه های مستقل تاجیکستان به جستجوی پای روسیه در آن پرداختند. منظور روسیه با این راه شهروندان خود را نجات داد و هم به تاجیکستان فشار آورد تا جای خود را بشناسد. ولی مدیر بخش آسیای مرکزی در پژوهشگاه کشورهای مشترک المنافع در مسکو اندری گروزین میگوید مسکو در مرحله فعلی انگیزه برای چنین اقدام در تاجیکستان نداشته است.
بعد از ملاقات در سوچی بدخواهان امامعلی شریفویچ در مسکو زیاد نشدند بلکه برعکس کمتر شدند زیرا هر دو جانب از این ملاقات خرسند برآمدند و آن مشکلاتی که بهار یا تابستان سال گذشته در بین دو طرف بود دیگر وجود ندارد افزون بر این برخی از منابع میگویند تاجیکستان با گذشته زیادی راضی شد و مسکو همه چیزی را که میخواست به دست آورد برخی از کارشناسان در اینجا میگویند برخورد استراتژی روسیه با آسیای مرکزی در حال تغییر است و از تمرکز به کشورهای بزرگ منطقه مانند ازبکستان و قزاقستان با کارشریکی بیشتر با قرغیزستان و تاجیکستان
گروزین بر این است که نقص را باید نه در بیرون بلکه در داخل تاجیکستان و نه کلا در داخل بلکه در بین الیت این کشور جست و دو امکانیت را تذکر می‌دهد که یکی دست داشتن منصبدار یا منصبداران ارشد کشور در فرار محبوسان است و دیگری خریده شدن مسئولان و ناظران محبس از طرف آنهایی که آزادی زندانیان معینی را می‌خواستند نقش فساد و هرس را در قضیه در تاجیکستان از اشاره میکنند ولی تاکید گروزین به تغییر موضع‌گیری مسکو در برابر تاجیکستان هنوز دلیل های استوار ندارد. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودیف در روز نشر خبری فرار محبوسان به خدمات امنیت کشورش دستور داد در بازداشت گریزه ها به تاجیکستان کمک کند. اما شاید زیر واژه کمک طرح دیگری در نظر است. زیرا با گذشت 3 روز از فرمان مدودیف خبرنگار رادیو آزادی در مخچقاله میگوید خدمات امنیت داغستان دادگاه و اقامتگاه 4 فراری اصلا از قضیه اطلاعی ندارد و نزدیکان این افراد گفتند کسی به خانه آنها نامده است و یا آنها را نیز از چیزی آگاه نکرده است. برخی از تحلیلگران بر اینند که اگر فراریان دست به ناآرام کردن وضع تاجیکستان زنند روشن خواهد گشت که قضیه اگر از بیرون سرمایه گذاری نشده باشد آنگاه خواهد شد. برای آینده بینی اول باید دید چه کسانی از محبس فرار کردند، توانمندی و رابطه های آنها تا کجا میکشد. محبوس سابق گوانتانامو نصرالدینوف ابراهیم رجبوویچ سال 1974 در ناحیه جلال‌الدین رومی ولایت ختلان زاده شده در سال 2002 در افغانستان بازداشت و به محبس گوانتانامو انتقال یافته است. اول سال 2007 از این محبس آزاد و به دست مقامات تاجیکستان سپرده شد. پس از چندی در دوشنبه با اتهام کشتار زیاد از 2 نفر، نگهداشت و حمل و نقل اسلحه و مواد منفجره به 23 سال حبس محکوم شد. از روی بازداشت شدنش در افغانستان میتوان حد زد که ممکن با گریزه های زمان جنگ داخلی 1992-97 تاجیکستان منصوب باشد. شخص دیگری که از رهبران فرار شمرده می شود حکمت الله عزیزوف است که در میان مسلحان سابق اتحادی اپوزیسیون تاجیک بیشتر با لقب ملیش یا کوری ملیش معلوم است و در 18-19 سالگیش به صف طرفداران میرزا زیایف پیوسته ضد حکومت رحمانوف جنگیده است. بنابر سن و سالش او را آن وقت به زبان روسی ملیش نام گذاشتند و دیرتر با سبب علت چشم کور را نیز به این لقب اضافه کردند. عزیزوف پس از همایش نیروهای اپوزیسیون با ساختارهای نظامی حکومتی رتبه پولکونیک دریافت نموده مدت فرمانده قسم حربی نیروهای وزارت امور اضطراری تاجیکستان در ولایت سوغد بود. دیرتر به وظیفه معاون رئیس حکومت ناحیه طویل‌دره تعیین شد. اما بعدا با خارج شدن میرزا زیایف از صحنه نیز از وظیفه برکنار شد و به صاحب کار تبدیل یافت. در درگیری های تابستان سال گذشته در طویل‌دره و پس از کشته شدن برادرزاده‌اش نعمت عزیزوف او بازداشت و دو روز پیش از فرارش با حکم دادگاه عالی و با اتهام خیانت به دولت زورآوری به نماینده حکومت نگهداری اسلحه عضویت در گروه غیرقانونی و دوزنگی به 24 سال زندان محکوم شد. حقوقدان سعید شاه آدینایف که وکیل مدافع حکمت عزیز و عبدالرسول میرزایف برادر جنرال غفار میرزایف بوده است گفت هنگام بازپرسی حکمت خیلی کمگپ و دمدوز بود. مثل این که به گناه خود اقرار شده و از پیش میدانید چی سرنوشت او را انتظار است. به سوال های وکیل پاسخ نمیداد و میگفته است که هرچی در قسمت است خواهد دید. ولی درباره شرکتش در حادثه های طویل‌دره و مناسبتش با برادرزاده‌اش نعمت عزیزوف مفصل و بدون ترس صحبت میکرده است. هم رئیس کمیسیون مشترک آتشبس صلح تاجیکان جلال الدین محمودوف که با تقاضای وظیفه هنوز از دوران ناآرامی ها در طویل‌دره مالیش را میشناخته است درباره وی چنین میگوید
خب خیلی هم طبق همون معلومات که اون وقت میرزا میداد و دیگران میدادن شخصیت شجاع و شخصیت مجاهدی ارزشمند بود در نزد میرزا زیا چند سالی که میرزا زیا مجاهد بودن مثل برادر همراهش بود و خب خیلی هم قدرتی جهادی داشت شخصیتی باوری هم بود. حتی ببینه وقتی که میرزا ضیا کشته شد و با گفتی بعضی ها مذاکره میکرد با حکومت خود دیگه طرز کشتن و معما شده است، لیکن همین ملیش هم همون وقت به دست افتادگی بود، حتی که در لحظه های اخیر هم یکی از شخصیت های میرزا ضیا بود.
یکی از فراری های دیگر برادر میرزا زیایف، اعظم شو زیایف، نیز از چهره های شناخته شده در حلقه رزمنده های پیشین اپوزیسیون تاجیک به شمار می رود. وی هنوز از آغاز ناآرامی ها به افغانستان عبور نموده، همراه با برادرش میرزا زیایف در جنگ های طویل دراز شرکت کرده است. همراهان وی اعظم شو را با لقب اعظم پنجره ندا می کرده اند. یکی از ساکنان طویل دره احمد صدولایف درباره این فرمانده سابق اپوزیسیون می گوید:
همون جنگوی اخیر ده که همون سال 95 و 94 هم خیلی ده، همون کرد از اصد ده میگلتن همون تیر میخره تا همون اصد ده میبرویده که همون پیر میخرم تیارگو با توبت میشم میخیده برم که پنجرش میگم. من هم مثل خوریجی و قطعی نمیسال کپریک بینو کرد، مکتب بینو کرد، چند خونه ها همتایی بینو کرد، خیلی نمیسود کرشو خیلی.
اعظم پنجره پس از امضای سازشنامه صلح تاجیکان 3 سال رئیس جماعت چلدره ناحیه طویلدره بوده است. همچنین در همکاری با شرکت‌های خارجی چند کارخانه مشترک در طویلدره تأسیس داده است. همین طور حکمت ملیش اعظم پنجره عمک میرزا زیایف با نام جانی بیگ زیایف کسانی هستند که نه تنها آموزش حربی دیدند بلکه تجربه جنگ را دارند. فراری دیگر جمعه ابراهیمی 50 ساله زاده ناحیه تاجیک آباد که ریشه غولی دارد، برادر فرمانده معروف اپوزیسیون تاجیک شیخ ابراهیم یاری بیگ ابراهیموف، قبل از عبور به خاک تاجیکستان در سال 1995 در افغانستان آموزش‌های مخصوص نظامی را فرا گرفته است. خود شیخ ابراهیم از سال 2004 اینجا در محبس است و باری آخر او را در محاکمه سابق رئیس حزب دموکرات تاجیکستان محمد روزی اسکندروف دیدن که بیاناتش را بر ضد اسکندروف رد کرد و گفت مفتشان با ضرب اللد و شکستن پایهای او مجبورش کردند که ضد اسکندروف بیانات دهد. رهبری سوم فرار به قول مقامات امنیتی تاجیکستان زاده داغستان روسیه مگومت احمدوف گفته است با اختیار خود به طویلدره آمد تا در کنار برادران خیش برای اسلام مبارزه برد. احمدوف داغستانی به جرمهای نسبتا سبکتر مانند آمادگی به عمل جنایی، بی احترامی به دادگاه و شرکت در گروه غیر قانونی عیبدار شده است و میتوانست بدون فرار روز آزادی خیش را انتظار شود. ولی آیا اکنون پس از چنین فرار پرسر و صدا این اشخاص پای به پیراهه انتقام خواهند نهاد و یا آزادی پنهانی در کدام گوشه را اولوتر خواهند دانست؟ کارشناسان هر دو امکان را از احتمال بیرون نمی دانند. تحلیلگری تاجیک پرویز ملاجانوف می گوید:
ویران کردن ثبوتی داخلی در تاجیکستان برای آنها تنها امکان نپذیر است. تنها در حالتی که مثلا یکون همکاری پیدا شود میان آنها و مخالفین داخلی در این میان اولوتر.
تنها یک چیز همانا ناروشن باقی میماند. اگر آنها به طویلدره برگردند در پی انتقام مرگ خویشاوندان چون میرزا زیایف یا نعمت عزیزوف خواهند شد و یا برای انجام دادن طرحی که در تابستان سال 2009 در آنجا ناتمام ماند. و هم معلوم نیست آیا نهادهای قدرتی تاجیکستان این توان و هماهنگی را خواهند داشت که فراریان یا بخشی عمده از آنها را بازداشت کنند و یا بوی اضطراب در فضای کشور همانا در چرخش خواهد بود.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. ماه سپتامبر در شهر دوشنبه دور نوبتی بررسی اصلاحات نظامی عدلی تاجیکستان با شرکت نمایندگان اتحادیه اروپا برگزار می شود. با تاثیر دو دور گذشته در تاجیکستان برخی از دیگرگونه های مهم به عمل آمده بود، از جمله لغو حکم قتل، بازنویسی کدکس جنایی و به اختیار وزارت عدلیه گذاشتن محبس ها و به اضافه این همه افزایش نقش وکیلان مدافع در نظام دادگاهی کشور.
و اما گفته می شود هرچند کدکس نوی جنایی از ماه اپریل اعتبار پیدا کرد، اما نقش جایگاه وکیل دفاع یا ادوکات در جامعه تاجیکستان هنوز تحولی نظررسی ندیده است. چرا؟ از گزارش می شنویم که همکارمان خورشیدی همدم تهیه کرده است.
بالا بردن این مقام و صلاحیت ادوکات در تاجیکستان در حال است که در کشورهای پیشرفته خدمات وکیلان دفاع با گرانترین قیمت انجام می شود. یعنی ادوکات در عوض دفاع از حقوق زیر حمایه‌اش مبلغ کلان را به دست می آورد. اما با اندیشه عبدالقیوم یوسوپوف معاون رئیس کلگ ادوکات های سیپر و وکیل دفاع در تاجیکستان قدر ادوکات تاجیک آب در خانه را می ماند.
اگر که ادوکات گرانترین حق خدمت ادوکات میشد، ما فکر میکنم که امروز ما یگان ادوکات پیاده نمیدیدیم، اما در موترهای قیمت بها و پیش قدم ترین سوار میبودند. اما متاسفانه ما امروز ادوکات باز همون با پیاده از این مقامات به اون مقامات آورست و خلاص.
ولی کارشناس تاجیک امنیتی عبدالنظر تاکید میکند که تاکنون در تاجیکستان ادوکاتان نه به حیث حمایت کننده واقعی، بلکه بیشتر چون میانه رو بین دادستان و دادگاه و جبر دیده عمل میکنند.
ادوکات یک شخصی است که میتواند از مردم دفاع بکند، لیکن در تاجیکستان ما اصلا ادوکات هیچ صلاحیت وکالت حقوقی ندارد که از انسان دفاع بکند، چون کشور اصلا فساد است، در کل ساختارهای حقوقی فساد است، رشوه‌گری است، به همین خاطر همش وابسته به دادستان و به سود.
البته معاون رئیس کلگ ادوکات های موسوم به سیپر عبدالقیوم یوسوپوف این گونه موارد را رد نمیکند، اما میگوید
قانون نوی مرافع جنایتی گفتند که او عموما ایدئالی نیست، در اون مخالفت ها بسیار است، لیکن امروز امکانات های بسیار داده است. او از ادوکاتی که عمل میکند از او وابستگی دارد. اگر ادوکات با وظیفه های عهده‌داری های به ذمه‌اش گرفته پاک وجدانانه مناسبت کند، نسبت مزاجش پاک وجدان باشد و به عبارت دیگر گویم نانی که میخورد حلال کرده خورد، یگان مقامات نسبت ادوکات فشار نمیبیارد.
این در حالی است که سلیما یک ساکن شهر دوشنبه گفت البته در این گونه مسائل منظور خدمت ادوکات پول کلان نقش اساسی را میبازد، زیرا با گفته وی وکیل مدافع آنها با گرفتن پول کلان توانست نه تنها مهلت جزا برای برادرش را کم کند، بلکه از تالار دادگاه او را آزاد نماید.
ادوکات دو زیاد می رفتیم، خیلی نقش همون رفت اومد، خیلی اردم ادوکات مده به هر حال پول گرفتم، لیکن اردمش مده رسید، اما پول نخی گفتگیش گرفت، در مجموع وظیفه خشا اجرا کرده تونست.
اما حادثه های دیگری نیز هست که برخی از وکیلان دفاع با وجودی به دست آوردن حق خدمتشان زیر فشار ایدار کننده برای زیر حمایه خود کار را کرده نمی توانند. سیف الدین یک ساکن شهر وحدت که برای غارت و اوباشی 5 سال حیاتش را پشت پنجره زندان سپری کرده است میگوید ادوکات وی پول خدمتش را گرفته ولی اصلا کار را انجام نداده است.
ادوکات که ما نتونست از چشکو کنید تن تا یک گذاشت رفت هم روی دلت چیکار با چیکار گذاشت تمام بلیم خواهد خیلی دیگه اگه اون بخواد رو میگم که هم دیگه هم چی نکرده تا وقت دارم همون یک دو بار قطعی پراکور دامون چی دل اشتراک کرده از خلا قطعی پراکور دل برای و همیست
با این همه دیده می شود بیشتری کارافتادگان قضیه های دادگاهی نسبت به ادوکات کارشان را به دادستان و دادرس در میان می گذارند و حتی در نخستین لحظه های بازداشت و یا گمانبری از ادوکات یاد نمی کنند، در حالی که در کشورهای پیشرفته هیچ شخصی گمانبر به جنایت و حتی جنایتکار بدون ادوکاتش سخن نمی گوید. این در حالی است که اکثر ادوکات ها در تاجیکستان بر این باورند که همکنون در پی تبلیغ کدکس نوی مرافعوی جنایی توسط رادیو و تلویزیون میزان آگاهی حقوقی اکثر شهروندان بالا رفته است، اما به اعتقاد ادوکات شهرت قدرتوف مقامات تفتیشات حقوق شهروندان را به هنگام بازداشت و بازپرسی پایمال میکنند.
تقریبا ما میتونم گفت که 50% اولی جمعی زدیدن اونها حقوقی خود رو میدونن که در وقت دستگیر شدن اونها باید با گویم حمایتی رو طلب دارن، اما این حقوق از طرف گویم محکومت قدرتی پایمال کردن میخواد، چون که برای محکومت قدرتی ما در مد اول دستور است که اونها از اون شهروندان نشان بده که به اونها لازمه اونها رو گیرن و بعد از گربازی نبودن شهرونده اونها حمایتی این شخص رو به او شناس میکنن، یکی حمایتی روح میدن که او
از سوی دیگر جنید عبادوف حقوقشناس تاجیک میگوید بدبختی در آن است که مقامات تفتیشات در حال حاضر خواهان فعالیت کردن ادوکات های حرفوی نیستند.
طرف تفتیشات طبیعتا متاسفانه همین سخنوی که اونا حاضر دارن طبیعتا طرفداری آن نیست که ادوکات با قوت باشد و یک مسئله دارد کار ما آدمی سود گذرد گفته با همین را وای با ادوکاتی با قوت متاسفانه منفعت دار نیست، ولی وقتی جمعیت منفعت دار است که من میگم از طرف قانونی حقوقی اونها برابرند، مرافع حقوقی برابر و غیره و کذا، ولی طرفی اقتدار کسبی و غیره برداشتن در کار برای نخیست. متاسفانه همین نیست.
این است که همکنون ادوکات های سرشناس و آنهایی که بتوانند از عهده دفاع زیرحمایشان در پرونده های جنایتی و پر سر و صدا برایند در تاجیکستان خیلی انگوش شمارند، زیرا تجربه نشان میدهد که در برخی از پرونده ها ادوکات ها از خارج کشور به خصوص از روسیه دعوت کرده میشوند. تنها در این اواخر میتوان از خدمات ادوکات صالحجان جورایف در پرونده پر سر و صدای اسفراگی ها نام برد که وی توانست تا جای مهلت جزای زیرحمایش را با ارائه دلیل و برهان قاطع کاهش بدهد و سوی دیگر بحث جدی را در مطبوعات برانگیزد. در همین حال برخی از ادوکات ها در تاجیکستان میگویند در این اواخر نخستین قدم های در برابری عیبدار کننده و حمایت کننده در جریان بازرسی و تحقیق پرونده ها و مشاهده میرسد، هرچند به گفته ادوکات ها این امر به سختی صورت میگیرد.
تلاش های تغییر نقش و جایگاهی وکیلان دفاع در نظام دادگاهی تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، در ادامه چند گزارش جالب دیگر هم داریم، از جمله درباره یک بازیافت نادری باستان شناسان تاجیک و روس در کناری شهری پنجکند. حالا با هم یک پاره ترانه میشنویم.
از زر علایاری زرفشانی جوانی رفت چی هز از لل ای شوخی بدخشانی جوانی رفت چی دانا و چی زیبا و چی جویا بود اما زود بنادانی بحیرانی سرسانی جوانی رفت گذشتان لحظه شیرین شکستان کاسه زری آن کاسه و آن کاسه گردانی جوانی رفت بگفتی تلخ و دردی نامایی سوزناکم رفت خطی بطلان زدی شیرینی خطلانی جوانی رفت جوانی رفت ای سبزی نمیدانی جوانی
شما در مجموعه برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. بعد از دو روز در مکتب های تاجیکستان سال نو تحصیل شروع خواهد شد. با اطلاع وزارت معارف تاجیکستان این سال تعداد بزرگی مکتب ها با کمبودی آموزگاران مواجه خواهند شد.
و اما در همین ها سید قاسم موضوع هایی هستند که آموزگاران زیادند و نمی توانند در مکتب جای کار پیدا کنند. بیایید در این باره گزارش خبرنگارمان در شهر خاروق میرزا جلالی شاه جمال را با هم بشنویم.
مسئولین یکی از مکاتب کلانترین خوراغ واقع در مال تیرچی دیزور داشتند که در سال نوی تحصیل آنها مشکلات تامینات با آموزگار را پررعال کرده بنابر نبود جوی برخی از داوطلبان را به کار گرفته نتوانستند. به گفته سرور مکتب علی گوارو تأسیس صندوق خیریه برای آموزگاران با جلوگیری از پای گریزان آموزگاران از مکتب و وسمان گردوندن متخصصان جوان به کسب آموزگاری سبب شده است. گلسره ایومبکوا یک آموزگار جوان فن کیمیا میگوید که به خاطر معاش زیادتر در قطار داوطلبان درس گفتن در لیسه میستود. اما معاش لواگی که از جانب اتحادیه والدای و آموزگاران برایش پرداخت می شود وایرو از اقدام ترگفتن مکتب باز داشته است.
اول من برای اساتیده والدان تشکر زیاد میگم، چون که آنها روی ما رو گرفتن که من به مکتب لیسه نروم، اما پول لواگی اساتیده والدان حاضر به سوممون به قریب 400-500 میرسد.
با گفته صادق‌قدم خورکاشف معاون رئیس اتحادیه، معاش لواگی با آموزگاران وابسته به نتیجه فعالیت در آخر ما پرداخت گردیده از 35 تا 161 سومونی رو تشکیل میدهد و از اردوشت معاش آموزگار درجه اولی 153 سومونی است و امکانات گرفتن علاوه پولی با آن برابر با بیشتر شدن بسمندی کسبی آموزگاران و بالا رفتن سطح تعلیم و تربیت مساعدت میکند. سعادت خانم خورکاشف گفت که این تدابیر همچنین به تیاری با درس عذر شدن آموزگار و پیشنهاد نمودن ورقه های کارنوشایمی را قریب از بین بردند.
وقتی که معلم آسمان نیست و با مکتب فقط بی تیوری می بیاد، فقط اومده درس می گذارد تمام. وقتی که ما همین خیره سر کردیم ورقه کرنوشم کم شد، اشتراک معلم با درس علاقه زیاد شد، یعنی کنسپیک می نویسد کنسلتاسی و درسوی لواگی از بین رفته بود، عذر برقرار شد از در مکتب.
نماینده والدین شفقت خوشبیکوف میگوید که تا یک سال تحصیل به مقصد آسمانگردانی 94 از ارسامانی مبلغ نقدی و غیر نقدی با آموزگاران پرداخت گردیده است که در آن بغیر از والدین افراد علایده و صاحبکاران محلی سهم داشتند. با فکر وی صندوق خیریه برای آسمانگردانی طلبه والدین و آموزگار با تعلیم و تدریس مساعدت کرده است و ثمره آن هر سه طرف منفعت دار بهره بردند.
امین سه طرف آسمان کنیم که با امین چیز دقتین امون روی حالش یافتن، یعنی روی حال امین شد که والدین روزی شدن که قدم اول یعنی سر کردن برای خیره با صندوق خیره بگویم یا با فوند خیره مکتب پول جمع کردن که در وینده ما مسئلت کردیم که این پول را به معلمون همچون خیره تقسیم کرده شود تا که معلمون از مکتب نروند و صفت تعلیم و تربیت در مکتب پس نشود.
با گفته لیلون فشتویفا یکی از والدین دیگر مکتب یگانه لیسه در مرکز ولایت، بنابر تنگی ظرفیت اون و پرداخت حق تحصیل کمتر از 15% خوانندگان مکاتب شهر رو به تحصیل فرا میگیرد. به گفته لیلو تقدیر قریب به آموزگار ماندن یک مکتب دیگر کلانترین شهر والدین رو به اقدام دستگیری نمودن مکتب تحریک داده است.
در حالی که در بدخشان در شهر خوروغ فقط یک مکتب خیلی گویم الیتا وجود دارد، مکتب آقاخان، و خیلی البته ما می خواهیم که کودکمون در امو مکتب خواند، لیکن نه همه شرایط دارند. دوری ما شاید اول استیم که در مکتب برخوروغ در محله برخوروغ مکتب در حال از بین روی هست و ما تصمیم گرفتیم که همون 5 سوم 10 سوم تمام مسئلت کردن که همین مبلغ 5 سومی هر ماه جمع کرده شود و به آموزگاران داده شود تا کودکان ما تعلیم و تا مکتب آموزگاران ترک مکتب نکنند دستگیری کردیم.
اتحادیه می خواهد که تجربه والدین و آموزگار را در مورد تأسیس صندوق خیریه برای عوضمندگردانی مادی و معنوی آموزگاران در دیگر مکاتب ولایت نیز عملی سازد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی خوروغ.
گزارشی بود درباره حل مشکل کمبودی آموزگاران در یک مکتب بدخشانی کوهستان.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل
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 یمل.
و باز هم از مناطق تاجیکستان و اما می رویم به قاری اصرها. در کنار شهر پنجکین، باستانشناسان تاجیک و روس بینای قدیمه را پیدا کردند که با بناهای شهرک سرعظم شباهت دارد. دیواره های این بنا هم با نقش و نگار و عکس های قدیمی آرایش یافتند.
باستانشناسان این بازیافت را بزرگترین هم در سالهای اخیر ارزیابی نمودند. زمان افراد آنها از این موضع همچنین دیگر یادگاری های نادر و تنگه های زمان شاهان سغد باستان را نیز پیدا کردند. گزارش شاهین روشن خبرنگار ما در وادی زرفشان.
باستانشناسان تاجیک در همکاری با همتایان روس خود از آثارخانه ارمیتاژ شهر سن پترزبورگ اخیراً به هنگام گذراندن حفریات در یادگاری تاریخی پنجکنت قدیم بینای بزرگی را از زیر خاک پیدا نمودند که آن اگرچه بعد 4000 سال بناهای شهرک سرزم باستان بنیاد شده است، ولی این بنا طرح بناهای سرز را داشته است و از این لحاظ میگویند عالمان کشفیات نادر است در علم باستانشناسی تاجیک. شرافالدین قربانوف سرور گروه عالمان تاجیک و باستانشناس پژوهشگاه تاریخ و مردم شناسی در صحبت بر رادیو آزادی گفت حفریات در پنجکنت قدیم واقع در 4 کیلومتری جنوب شرقی مرکز شهر پنجکنت و 300 کیلومتری شمال تاجیکستان دو ماه قبل یکجا با عالمان ساحه تاریخ باستان و خاورشناسی روس آغاز گردیده بود و افسود به هنگام کاوش ها بنای را پیدا نمودند که نه تنها طرح معماری آن بلکه آتشکده در میان آن موجود بوده است که از روی نشان داد مدرک ها شبیه بناهای شهرک سرز بودند. و افسود این کشفیات در علم باستانشناسی از آن لحاظ نادر است که اگر سوغدیان سرز هنوز در هزاره 4 و 3 پیش از میلاد یعنی 5500 سال قبل بناهای خیش را با اسلوب خاص بنیاد نموده باشند، سوغدیان پنجکنت قدیم همان صنعت معماری گذشتگان خیش را با تکمیلات خود ادامه داده چونین بناها را با مهارت بلند معماری و دیوارنگارهای منقش و معبدهای آتش پرستی بنیاد نمودند.
در نتیجه گفتگو ما یک خانه رو از زیر خاک ها برآوردیم که اون چهار کنجه بوده، 5x5 میرسد و اطراف این خانه رو از سه طرف قسمت شمالی و قسمت جنوبی و شرقیش صفه احاطه کرده است و در مرکز این صفه یک آتشکده چهار کنجه پیدا کردیم که مثل آتشکده زمانی بزرگداشت آتش سرازم راست میاد، لیکن این ما گفتنی هستیم که به زمانی سرازم راست میاد، لیکن طرح این ساخته شبیه آتشکده سرازم است.
آقای قربانوف همچنین افسود که این بنا و بناهای دیگر یکجا با مدرک های بازیافت شده از جانب باستانشناسان روس در حال حاضر برقرار کرده می شوند و گفت در برابر این بازیافت نادر همچنین دیوارنگاره ها و تنگه های گوناگون پیدا نمودند که آنها نیز مدرک های نادر تاریخی به شمار می رفتند.
از اینجا بسیار تنگه های زمانی سوغدی را پیدا کردیم که آنها در مرکزشان سوراخ است و با نامگذاری شاهان زمانی سوغدی بیدیان، ترخون، ورخومن، چشپیش، نانا سکه شدند و در قطار این تنگه ها با ما تنگه های عربی افتادن، فلوس های عربی فلس های افتادن که با نام شاهان عرب مشهور است، سید الخرشی مثل این خلیفه های عرب. بله، تنگه های بخور خدا تازه تقریبا 25 دانه ما یافته کردیم که در ترمیم هستند.
در همین حال پاول نوریه خاورشناس، داننده خط و زبان سوغدی و سرور گروه باستانشناسان آثارخانه ارمیتاژ سن پترزبورگ میگوید آنها به هنگام کاوش ها در برابر این بنا دیوارنگاره های را پیدا نمودند که در آنها عکس آدمان با کلاه های تاجدار منعکس شدند و این رسم ها افسود او نه تنها اهمیت مهم علمی تاریخی دارند بلکه گفت او با صنعت بلندی رسامی روی دیوارها حکاکی شدند.
همونجا که ما هستیم یک کاخی بود از قرن 6، از اینجا دکردند با چیزهای عجیبی یافتند، بالخصوص رسم های رو دیواری و یک پورتریت بود از کلاه خود محسوس، چیزی که کلاه خود شلیم بود، شلیم شبیه با یونان و روم باستان با سلطان میگویند با زبان روسی، و اونجا آدم ها کشیده، صورت آدم ها کشیده بود در پروفیل در این کلاه خود، کلاه تاجدار. این خیلی رسم ها در خوارزم یافتند، در اویغورستان یافتند، جاهای دیگر، و این شاید یک نشانه روابط بین المللی سوغدیان باستان بود.
این در حال است که گروه باستانشناسان تاجیک و روس در همکاری ماه قبل به هنگام کاوش ها کندکاره های نادر روی چوب و گچ را از ناحیه کوهستان مچا و عکس های زیبای لاله های سیاه و زرد و صفر را که همه متعلق به قرن 58 میلاد یعنی 1500 سال را در بر می گرفتند در موضع قینرتای شهر پنجکن پیدا نمودند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
بازیافت نادر باستانشناسان تاجیک و روس در کنار شهر پنجکنت. و اینجا شنوندگان ارجمند مجله خبری رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید. خاطر رسان میکنیم که برنامه های شامگاهی ما ساعت هفته بیگاه و وقتی دوشنبه شروع میشوند.
من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی برایتان روز روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.
خدا حافظ.